أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل ترجمه وقد الدؤية رزين درسته وقد الدؤية في كلمات الشيخ الأنصاري خب برگردیم یکی از تلامذه شهید صدر علیه الرحمه نقل میکرده مرحوم آقای صدر وقتی داشت در درس خارجشون اینجا تدریس میفرمود بحث استصحاب در دوره اولا به استصحاب رسیده بود همین روایت دوره وسائل جلوش بود سرش از تو وسائل بیرون نمی آورد همینطور هی قرینه بیرون میکشید و همینطور سرش پایین تو وسائل حالا ما میدواد باید جلوم باشد هی مراجعه کنیم بهش خب برگردیم دوباره به روایت فقره ثالثه قلت و فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلك فنظرت و فان ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلك گمان کردم که نجاست اصابت به لباسم کرده ولم اتیقن ذلك البته یقین نکردم فنظرت فلم ارى شيئا نگاه کردم چیزی هم ندیدم ثم صليت نماز خوندم نمازم تمام شد فرأيت فيتم عجب لباسم نجس امام فرمودند تغسله ولا تعيد الصلاه لباس تو میشوری اما نماز تو اعاده نمیخواد بکنی قلت ولم داره چرا نمازم اعاده نکنم قال لأنك كنت على يقين من طهارتك برای اینکه تو یقین داشتی که طاهری ثم شككت سپس شک کردی ولیس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا سزاوار نیست که شما یقین تو به واسطه شک و وسیله شک از میان کنار بگذاری خب بریم سراغ فرضیه ها بلافاصله بعد از روایت فرضیه ها رو مطرح کردن درسته فرضیه ثالثه فرضیه ثالثه چی بود فرمودن که عکس الفرضیه سابقه و ان یفرض عدم حصول القطع بالعدم که گفتیم یعنی به عدم نجاست عند الفحص وقتی فحص میکند بررسی میکند میگد که چی گفت گفت فنظرت فلم ارى شيئا فحص کردم بررسی کردم چیزی ندیدم و حصول القطع عند وجدان النجاسه و انها ما فحص عن قد حاصل بشد براش که آن چیزی که بله نجاست پیدا کرد این که همون است که دنبالش میگشته و فی مثل ذالک لا یمکن اجراء ای قاعدتا للشک فعلا فی ظرف السؤال در یه همچه جایی ممکن نیست هیچ قاعده‌ای برای اظهار شک فعلا در ظرف السؤال جاری بشه چرا؟ لعدم الشک شکی نیست شکی نیست عرض مختصون که و انما الممکن جریان الاستصحاب فی ظرف الفحص و الاقدام على الصلاه کی استصحاب جاری شده؟ وقتی میخواسته نماز شروع بکنه وقتی میخواسته نماز شروع بکنه اون وقت نه فی ظرف سؤال استصحاب نکرده که بعد از نمازه فی ظرف دخول در صلات استصحاب کرد خب بنابراین این شخصی که بعد از نماز خون دیده و بفرمایید که قطعا براش حاصل شده است که این خون همون خونی که دنبالش میگشته نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کل نمازشو در نجاست خونده درسته؟ در این حال امام به او فرموده باشن که لا تعد الصلاة نماز اعاده نمیخواد خوب عنایت بفرمایید این فرضیه است دیگه یه فرضیه این هست که او بعد از نماز که خون را دید و این گاهی اوقات این خوب عنایت بفرمایید که ما خطاب به جمع میگیم در اون خودمون داریم میگیم مثلا اینکه یعنی گاهی اوقات ذهن چند جا مشغوله میخوایم به خودمون نهیب بزنیم که حواست جمع کجایی ندیده ایم شما میگه شما میگه ما حواستون جمع خدا میدهیم چرا این میگه حواستون جمع کنیم بله حالا چون همزمانی مطلب دیگه ای به ذهنم هست که اونم بگم یا نگم مردد بودم داشتم به ما فکر کردم بذار از خواهیم حال باز بودم چی؟ آره اون حدیث نفسر خیلی خوب چی؟ خیلی خوب خیلی خوب خدا شده از مضایف نکت بعد الوقوع خیلی خوب عرض کنم که فرضیه است فرضیه ثالثه اینه من نمیخوام بگم این فرضیه درست است یه فرضیه است بنابراین این فرضیه این آدم بعد از نماز که خون رو یا هر چیزی هر نجاست رو در لباسش میبینه یقین براش حاصل میشه این نجاست همون نجاستی بود که از قبل از نماز دنبالش میگشت ولی پیداش نکرد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این یقین میکنه کل نمازش تو نجاست خونده معنی نجاست خونده بر فرضیه سه بود و در این حال امام فرمودن که لا تعید الصلاه نمیخواد نماز اعاده کنه خب اینو داشته باشیم بریم فقره ششم برگردیم دوباره به روایت فقره ششم تو فقره ششم چی میگه قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه دارم نماز میخونم قال تنقض الصلاه و تعید اذا شككت فی موضع من ثم رأیته یعنی چی میگه اگه وسط نماز خونو دیدی یعنی فقط نصف نمازت یا حتی یک سوم نمازت با همراه خون بوده عرض نکردم که این نمازت شکستن میخواد یا حالا بر فرض مثال با اون شق دومش این که نماز رو قطع میکنین آبش میکشی ادامه میدی یا این شقش که اصلا شکستن میخواد نماز میشکن این نماز دیگه به درد نمیخوره میشکنش دو مرتبه از اول باید بخونی شیخ اعظم انصاری اینجا گفته آقا این نمیشه استبعادی داره در فقره سوم بنابر فرضیه ثالثه میگه کل نماز تو با نجاست بخونی اشکال نداره اما در فقره ششم میگه نصف نماز تو با نجاست بخونی نماز باطله نمیشه که یعنی اولویت به عکسه ایشون میگه به اولویت القطعی هم میتوانید بگیم به عکس باید باشه یا حتی اول وقتی شما میگی که کل نمازتون نجاست اگر بود اشکالی نداره پس به طریق اولوی نصف نمازتون نجاست بود اشکال نداره پس چرا امام فرمودن که نمازتو نقض بخون و کنار بگذار و دوباره از اول بخون مثلا واضح شد در فقره ثالثه بنابر فرضیه سوم شخص بعد از اینکه نمازش تمام میشه خون رو میبیند و یقین هم دارد این خون همون خونی که از قبل از نماز دنبالش میگشته پس یه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کل نمازشو با نجاست خونده در این حال امام میگه نماز درست اعاده نمیخواد خب فقره ثالثه بنابر فرضیه سوم در فقره ششم فقره ثالثه در فقره ششم میگه نصف وسط های نمازی فقط نصف نمازتون نجاست بوده در این حال میگه که نمازت باطله دوباره باید بخونه میگه اونجا گفته کل نمازت با نجاست باشه اشکالی نداره اما اینجا گفته نصف نمازت هم باشه باید دوباره بخونه با این که اولویت به عکسه یعنی اولویت باید ادعا کنیم به این شکل بگیم وقتی کل نماز با نجاست اشکالی نداره نصف نماز با نجاست به طریق اولا اشکال نداره دقت میکنم چطور به طریق اولا اشکالی نداره عرض کنم خدمتتون که خب و قد دعی فی کلمات شیخ الانصاری وقوع التعارض بین هذه الفتوى فی الروایه این فتوای بنابر موضع ششم فضای ششم و الفتوى الواقع فی جواب السؤال الثالث و فتوایی که واقع شده جواب سوال سوم البته اذا حملت علی الفرضیه الثالثه در صورتی که او حمل شد به فرضیه سوم اذ فی کلتا الحالتین و بعد الصلاه فی النجاسه جهلا در هر دو حالت نماز در نجاست واقع شده البته از روی جهل و ندانستن منتها در یکی تمام صلات که همون فقره ثالثه باشد بنابر فرضیه سوم در یکی نصف صلات که فقره سادسه باشه، فقره ششم باشه، اما به تمام ها کما فی مورد سؤال ثالث، البته بنابر فرضیه سوم، او به جزء منها یا اینکه جزئی از صلات کما فی مورد سؤال سادس، فکیف حکم به صحت صلات فی الاول، اونجایی که تمام نمازتون نجاسته گفته نماز صحیح، اونجایی که نصف نمازتون نجاسته گفته نماز باطله. میگه عجب، پس ما کل نمازمون با نجاست بخونیم خدا خوشحال‌تر میخواد بشه، این نمیشه. خب البته اینجا رو من یه چهار پنج خط توضیحاتی رو اینجا نمیشتم که عرض میکنم، دیگه وقت رو میگیره. خلاصه اون توضیحات به فارسی یا عربی، به فارسیش هم یک کلمه است که اینشون میگه که ما میتوانیم بگیم بالاولویت القطعیه در مورد سؤال ششم هم باید حکم به صحت نماز بکنیم. خلاصه تون کلامش اینه، بالاولویت القطعیه میگه وقتی نصف، وقتی عرض کنم تمام صلات تو نجاست باشه درسته، نصف صلات تو نجاست باشه به طریق اولا درسته. پاسخ به این اشکال پاسخهای متفاوتی داده شده است. چند پاسخ وجود دارد؟ چی؟ نه، میگه اگر شما اون رو به اون فرضی حمل بکنید، به اون فرضی حمل بکنید، نتیجهش این میشه در این مسئله. خب شما میخواید حالا شما از این میتوارید نتیجه بگیرید که پس از هم فرضی سالوسه غلطه. خیلی خوب، اینو میشه نتیجه گرفت. یعنی اگر ما گفتیم پس این برش که نمیشه، پس چیکار بکنیم؟ پس ما بیایم اون فرضی سالوسه رو بگیم باطله. دقیقاً یعنی میگیم در مورد سوال ششم که مطلب همان است، نماز باید نقض بشه، پس بریم چیکار بکنیم؟ بریم فرضی سالوسه رو بگیم او باطله. یا نه به عکس، این فتوایی که در مورد ششم ما برداشت کردیم بگیم این باطله، اینو باید درش تصرف بکنیم. به هر حال این تفاوت رو ما داریم اینجا. شهید صدر علیه الرحمه شاید روشنترین و ساده ترین پاسخ رو اینجا ذکر میکنن. میگن آه این تعبدیات، خیلی خودشون راحت میکنش، این تعبدیات ما چه میگن؟ لعل، چون اصلش عفو دیگه، اصلش بخشش و امتنانه. خداوند گفته بابا نماز و باید شما لا صلات الا به طهور که میگیم، حالا این طهارت هم طهارت کنه از حدث و خبث، همین که بالاخره لباس و بدن انسان پاک میشه، لباس نمازگزار جز شرایطش طهارته. خب همون خدایی که این کار کرده بخشی، گفته اگر کل نمازت در نجاست بود و تو بعد از نماز فهمیدی، منو میبخشم. اما اگر نه، نصف نمازت در نجاست بود و تو وسطای نماز فهمیدی، اینو نمیبخشم. این دست خودشه، امر تعبدیه. یا حالا پاسخ ساده است و جواب ان کون النجاسه قد انکشفت و علمت فی اثناء الصلاه، این که نجاست کشف شده است و دانسته شده است، علم به او حاصل شده است در اثناء صلات، در خلال نماز، قد یکون له دخل فی عدم العفو عنها، حتی شاید خود همین مدخلیت دارد در اینکه شارع مقدس نسبت به او عفو نکنه، بگه نه من اینو ازش نمیگذارم چون وسط نمازه و هنوز نماز تمام نشده، پس این نماز رهاش کن، برو با لباس طاهر نماز بخوان. فلا یلزم من العفو عن نجاست لم تعلم اثناء الصلاه، العفو عن نجاست علمت كذلك. پس فلا یلزم، لازم نمیآید، من العفو عن نجاست لم تعلم اثناء الصلاه، لازم نمیآید از عفو نسبت به نجاستی که علم به اون حاصل نشده است در اثناء صلات، بلکه بعد از نماز علم حاصل شده، چه چیزی لازم نمیاد؟ العفو عن نجاست علمت فی اثناء الصلاه، این از اون لازم نمیاد، ربطی به هم دیگه نداره، دو تا حکم جدا از هم دیگه. هادا حاصل الکلام فی فقه روایه، در فقه روایت حاصل الکلام همین مقدار بود. و اما تفسیر الکلام فی موقع الاستدلال فیقع فی مقامه، حالا بریم سراغ اون دو تا موقعیت استدلال، دو تا موضع استدلال عرض کردم، اون فقره در اون چیز رو که ایشون بحث نمی‌کنه، فقره سوم که ایشون بحث می‌کنن، فقط فقره از منظر مبارکتون که بله اون در فقره چهارم گفتیم یه تیکه اونجا هم هست که گاهی بهش استدلال بر استصحاب شده که ایشون اون رو که بحث می‌کنن، فقط فقره 3 و فقره 6 رو بحث می‌کنن. خب ما ببینیم که حالا از این دو تا فقره چیا به دست ما میاد، چه نکاتی میتوانیم استفاده کنیم. المقام الاول فی الموقع الاول فلیست و هو المقطع الثالث من الروایه، و هو المقطع الثالث من الروایه. اول از همون مقطع ثالث فقره ثالثه شروع میکنیم. و الکلام فیه فی جهات الاولا. خب دوباره برگردیم به فرضیات. ما اینجا هی عقب جلو باید بریم، بیاش سایه نیست، بریم سراغ فرضیات. فرضیات رو یه نگاهی بکنید. فرضیه اولا رو که گفتیم نمیتونیم بپذیریم، چون در دو حالت قطع و یقین میگفت، هست اصلا جایی برای شک نمیذاره و اگر شک نماشه استصحاب معنا نداره. یکیش فرضیه اولا رو میذاریم کنار، میریم ثانیه. در فرضیه ثانیه گفتیم فرضیه ثانیه هم سازگاری دارد برای اجرای استصحاب، هم سازگاری دارد برای اجرای قاعده الیقین که مجراش شک ساری هست. پس این نصف نیمه کاره به درد ما میخوره. ممکن است که به درد ما نخوره اگر ممکن است ما متعلق قاعده، یعنی تناسب با قاعده الیقین داشته باشه و به درد ما نخوره. خب فعلا از این فرضیه ثانیه هم میگذاریم، اما فرضیه ثالثه و رابعه کاملا به درد ما میخورن. خیلی بنابر فرضیه ثالثه و رابعه که مطلب تمامه، میخواییم بگیم فرضیه در بنابر فرضیه ثانیه حتی اگر شما در نظر بگیرید، اینجا مجرای قاعده الیقین نیست بلکه مجرای استصحابه. اگر ما این رو ثابت کردیم، خب نتیجه این می شود که بنابر هر سه فرضیه، هم ثانیه هم ثالثه و هم رابعه، مطلب تمامه و این مثلا مقطع ثالث، مقطع ثالث یا فقره ثالثه بحث استصحاب مطرح است، نه قاعده الیقین. خب دوام اینه الیقین و استصحاب. بله چون این ببینید، این چون این فقره ثالثه بنابر فرضیه ثانیه با هر دوی این قواعد سازگاره، هم با قاعده استصحاب هم با قاعده الیقین، ما باید نشان بدهیم که این با قاعده استصحاب هماهنگ است و با قاعده الیقین هماهنگ نیست، یعنی اون نیمه دوم فرضیه ثانیه رو منکر بشه. چی؟ نه دیگه، بلاخره یکی از اینا بدو شد دیگه، سوال دیگه، سوال مطلب واضحه. خب چه کنیم؟ خوب ترجمه فرمه، ما با یه متن سر و کار داریم. تا میگیم متن، بحث ظهور مطرح میشه. ظهور حجت است به پشتوانه اصالت و ظهور، اصالت و ظهور بهم از ظهور و حجت. اما کدام ظهور؟ ظهور عرفی، ظهور عرفی، یعنی عرف از این جمله چه چیزی را میفهمد، استظهار میکند، چه معنایی از این جمله ظاهر میشود در نگاه عرف. حالا که اینطور شد، پس ما اصلا کاملا یه بحث لفظی ظهوری عرفی این سبکی داریم. میریم دو سراغ متن. متن رو باید بخوانیم ببینیم متن با کدام یک از این قواعد تناسب دارد. ما دو تا مدعا در این جهت اولا داریم که من پای تخته براتون نوشتم. مدعای اولمون اثبات است، مدعای دوممون نفی. در مدعای اول میگیم، میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ میگیم وجود قرینه عرفیه، میخوایم ثابت بکنیم، میخوایم ثابت بکنیم وجود قرینه عرفیه در کلام سائل بر وجود ارکان استصحاب. ببین آقا جان، اگر استصحاب ارکانش نباشد که نمیتونه جاری بشه. استصحاب اگر ارکانش تام نباشن نمیتونه جاری بشه. ما میخوایم نشون بدیم که ارکان استصحاب در کلام سائل وجود داشته. به تبع اون امام علیه السلام هم آماده همون قاعده استصحاب رو تطبیق کرده. پس چی شد؟ وجود قرینه عرفیه در کلام سائل بر وجود ارکان استصحاب و تطبیق قاعده استصحاب به وسیله امام علیه السلام. خب این طرف اثباتش. اما طرف نفیش چطور؟ طرف نفیش این است، میخوایم ثابت کنیم عدم وجود قرینه عرفیه در کلام سائل بر وجود ارکان قاعده الیقین. وقت نتیجه چیه؟ و عدم تطبیق قاعده الیقین و شک ساری به وسیله امام علیه السلام. ما این دوتا رو میخوایم نشان بدهیم. خب وقتی ما به این عبارت نگاه میکنیم میبینیم بله مطلب همین است، مطلب همین است. عقب مطلب کنیم که و خب ما تو این عبارت الان چون بعضی هم هی تکرار میشود با دو تا تیکش کار داریم، یکی فنظر تو فلم عرشعی آر، یکی فرعی تو فیه. پس چی شد؟ یکیش فنظر تو فلم عرشعی آر، میگه نماز هم گشتم اما چیزی ندیدم. یکی هم بعد از نماز که تمام شده فرعی تو فی ارمزاد کنیم که با این تکرار داریم. حالا در عبارت ها رو بخونم از رو عبارت توضیح بدیم. کای زیادی که آدم از خارج میگه بهتر دو وقت مطلب تطبیقشون یاد شده. الاولا ان ظاهر من اول میخوان مدعاشون مطرح بکنن ان ظاهر من جواب الامام علیه السلام تطبیق الاستصحاب لن قاعدت الیقین. خب پس اولا ما مشخص بکنیم، اولا مشخص بکنیم ما داریم الان در مورد کدوم فرضیه سخن میگیم؟ فرضیه ثانیه. لذا عرض محضرتون که بله ما عبارت رو مثلا اینطور بگیم ان ظاهر من جواب الامام علیه السلام علی الفرضیه الثانیه. یا فل فرضیت ثانیه یا علل فرضیت ثانیه. بله بله که امکان قاعده یقینم بود. ما میخواییم بگیم حتی بر فرضیه ثانیه هم قاعده یقین نمیتونه جاری بشه. خب ان ظاهر من جواب الامام علیه السلام علل فرضیت ثانیه یا فل فرضیت ثانیه تطبیق و استصحاب لا قاعده اليقين. خب و ذالک حالا چرا دلیلشون اینکه مدعا شد، مدعا اثبات یکی نفی دیگری، این مدعا شد. و ذالک لان تطبیق الامام لقاعده على السائل، اگر ارمزتون که امام بخوان تطبیق بخوان قاعده ای را بر سائل، متوقف على ان يكون كلامه یعنی کلام سائل، متوقفون علا ای یکون کلامهو باشد کلام سائل ظاهرن ظهور داشته باشد در چه چیزی؟ فی تواجد ارکان تلک القاعده فی حالت هل مفروضه. کلام سائل ظهور داشته باشد در وجود و در یافت شدن ارکان همان قاعده، حالا قاعده استصحاب از قاعده الیقین فرق نمی‌کنه، همان قاعده در حالت مفروض مفروضی که سائل دارد، فی حالت هل مفروضه خواهش باز به سائل میخواهد. ولا شک فی ظهور کلام سائل فی تواجد ارکان الاستصحاب من الیقین به عدم نجاسه. بالای یقین بنویسید یقین قبل از ظن اصابت، بالای یقین بنویسید یقین قبل از ظن اصابت. خب قبل از این که ظن به اصابت بکند یقین داشته که لباسش پاکه، حالا ظن به اصابت پیدا میکنه. خب پس ارکان استصحاب یه یقین میخواد یه شک میخواد دیگه، یه یقین به حالت سابقه، شک بعد از اون بیاد، شک لاحق، یقین سابق شک لاحق. خب من الیقین به عدم نجاسه حدوثا یقین دارد به عدم نجاست و شک فی بقائه، بعد شک میکنند که آیا عرض مثلتون که این باقیست یا نه، میگه ظننتو، اینجا که میگه ظننتو اینجا میگه شک کردم در این که آیا این هنوز تا طهارت باقی است یا نه از بین رفته و نجاست آماده جاش. خب پس ما میبینیم ارکان استصحاب وجود دارد و براحتی میتونه استصحاب بکنه وارد نماز بشه. تا اینجا واضحه؟ خیلی. حالا بریم سراغ قاعده الیقین. و اما تواجد و ارکان قاعده الیقین، اون چطور هست؟ چطور میشود ارکان قاعده الیقین پیدا بشه؟ فهو متوقف علی ان یکون قوله فنظرت فلم ار شیئا. این تیکه از عبارت، این قسمت از عبارت که گفت فنظرت و نظر کردم فلم ار شیئا، مفیدن لحصول الیقین. بنویسید یقین بعد از ظن اصابت. اگر آقا این خاطرشون بیاد در فرضیه ثانیه گفتیم، نوشتیم، گفتیم مراحلی که مکلف طبق فرضیه ثانیه طی میکنه: یک، یقین، دو، ظن الاصابه، سه، فحص، چهار، یقین، پنج، شک. خب این متوقف بر این است که بگیم این فنبال تو فلم عرشی آر مفیدن به حصول یقین و عدم نجاست حین صلات. این مفید یقین باشد به این که نجاستی در حین نماز نبوده. این یقین چطور حاصل شده؟ به سبب الفحص و عدم الوجدان، که گفتیم عدم الوجدان را دال بر عدم الوجود بگیریم. این از یک طرف. و این یکون قوله فرعیت فیه، خود این عبارتی که میگه فرعیت فی بعد از نماز، بعد از نماز میگه فرعیت فی، مفید لرؤیت نجاست یشک فی کونها یل مفحوص عنها سابقا. این مفید رؤیت نجاستی باشد که شک شده بود در بودن آن، همان اون نجاستی باشد که شک شده بود در بودن آن. هر مثلتون که خب این مفید باشد لرؤیت نجاست یشک و فی کونها هیل مفقوس و عنها سابقا، همان نجاستی که پیش از این دنبالش میگشت. این هم متوقع بر این است که ما گفتیم که چرا نمیتونه این دال بر این باشد؟ نه نه، این فرعیتو فیه گفتیم یه اشکالی توشه. نه نه، فرعیتو، اگر میگو فرعیتو ها ظهور بیان داشت همون نجاسته، اما وقت میگه فرعیتو ما نمیدانیم همان نجاست یا نجاست دیگر، لعله همون یا اینکه یه نجاست دیگر، چون میگه فرعیتو فیه. حالا باز ما با این استدلال هم کار داریم بعد از اینا. میگه فرعیتو فیه، نمیگه فرعیتو ها فیه. خیلی خوب، حالا فرنزا میفرماد که پس نکته بعدی هم نست که این گفته یه سائل که میگه فرعیتو فیه، این هم باید مفید این نکته باشد که این نجاستی که الان دیده، میگه رأیتو، این نجاست دیده همان نجاستی بوده که از قبل از نماز دنبالش میگشته. این رو هم شما باید بتوانید ثابت بکنید. ایشون میگن ما ان العبارت الاولا لیست ظاهرتا عرفا فافتراض حصول الیقین، در حالت که عبارت اول که میگه فلم ارى شيئا فنظرت فلم ارى شيئا، هیچ دلالت عرفی، ظهور عرفی در فرض حصول یقین ندارد. این گونه نیست که اگر عرف اون جمله رو شنید بگه بله پس معلوم شد یقین کرده. نه، میگه من چیزی ندیدم، ممکنه من تو یقین براش حاصل شده باشد، اما این عبارت چنین ظهور عرفی ندارد. میگه من چیزی ندیدم. حتی که شما دیدید که مثلا شما یا فلانی بود تو مدرسه، شما میگه من ندیدمش، میگه نه خانم یقین داری که نبود؟ میگه من نمیدونم، من ندیدمش. یعنی کاملا عرفا این فهمیده میشه فلم ارهو، من ندیدمش، این داله بر نیست که یقین دارم نبود، یقین دارم نبود، این عام است. خب پس لیست ظاهرتا عرفا فی افتراض حصول الیقین، نیست به عدم نجاسه، به عدم نجاسه، ای لم يحصل من عدم الوجدان، ای لم يحصل من عدم الوجدان علم بعدم الوجود، ای لم يحصل من عدم الوجدان علم بعدم الوجود. خب ایشون میگن حتی لو سلمنا ظهور العبارت الثانیه فی الشک، فرض بفرمایید که اون فرعیتو فیه را ما همون مدل فرعیتوها فیه ببینیم، در نظر بگیریم، اصلا از اون صد نظر بگیریم. چون گفتیم فرعیتو فیه، ممکن است کسی بگه آقا بالاخره این عبارت هم به اون فرعیتوها فیه میخورد هم نه، بالاخره مردده، خیلی خوب سلمنا، ما عبارت دوم بکار نداریم. اما عبارت اول لااقل اینطور نیست که ظهور عرفی در اصول یقین داشته باشد. خب ما چی میخواییم بگیم؟ قاعده الیقین چیه؟ قاعده الیقین اینو میگه، میگه شما یقین سابق میخواییم، شک لاحق میخواییم. خب تا اینجاش میشه استصحابه، اما این شک لاحق میره میزنه اون یقین سابق تو خراب میکنه، میره میزنه اون یقین سابق از بین میبره. قد میکنه این شکی که ایجاد شد براش، این خونی که این بعد از نماز دید وش بنابر فرض، بنابر فرضیه شک کرد که نکنه همون خونی باشه که از قبل بود، این شک رفت 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 زد اون یقین قبل از نمازشو که فلم ارمزتون که عرشیان و نبابتو فلم عرشیان، رفت اون یقین رو زد خراب کرد. پس شد قاعده الیقین شکم شک ساری. ما چی رو اینجا خراب کردیم؟ ما اون یقین قبل از نماز رو خراب کردیم، گفتیم اصلا اون یقینی نبوده که این بخواد رو خراب بکنه، بره رو از بین ببره، بره رو نابود بکنه، اصلا یقینی در کار نبوده. پس ارکان قاعده الیقین اینجا وجود نداره. چی؟ در قاعده در استصحاب ما باز یقین سابق میخوایم، شک لاحق میخوایم. چیزی که هستش که این شک نمیره بزنه اون یقین رو خراب بکنه، شک مال الان، شک در بقاء متیقن است، در بقاء حالت سابقه است. متیقن ما مال دیروز بوده، مشکوک ما مال امروزه. دقت کنید چرت کنم، اینا ربطی به هم دیگه ندارند. ببینید خوب انعت بفرمایید، ما در استصحاب فعلیت الیقین و فعلیت الشک رو میخواییم، یعنی اتحاد زمان اتحاد زمان بفرمایید یقین و شک، یعنی همین الان یقین باید داشته باشم، همین الان هم شک داشته باشم. اما اگرچه اتحاد زمان یقین و شک رو میخواییم، اما اختلاف زمان متیقن و مشکوک رو میخواییم، اختلاف زمان متعلق الیقین و متعلق الشک رو میخواییم. یه خورده توضیح بدم با مثال. ببینید من الان یقین دارم به طهارت لباس خودم در روز گذشته، و همین الان شک دارم به طهارت لباس خودم در امروز. یقین و شکم همین الان هر دوشونا، هم یقینم همین الانه، هم شکم همین الانه. فعلیت الیقین فعلیت الشک، هر دوش همین الانه، یقینم یقین و شکم هر دوش همین الانه. اما متعلقان این دوتا متعلق ها هستن که زمانشون با هم فرق دارد. متعلق یقینم دیروزه یا یه ساعت پیشه، حالت سابقه است. اما متعلق شکم همین الانه. دقت میکنید؟ وگرنه اگر شما بگید که نه خود متیقن و مشکوکم همین الان میخواد باشه، اصلا این اجتماعی نقیزه این لازه میاد. یعنی من یقین دارم به طهارت این لباس همین الان، و شک دارم به نجاست این لباس همین الان. یعنی هم یقین دارم این لباس همین الان پاکه، و هم یقین دارم و هم شک دارم در این که الان پاک باشه. دقت میکنید؟ این یقین یعنی علم، شک یعنی عدم العلم. این علم و عدم العلم یک جا جمع نمیشوند نسبت به موضوع واحد و در آن واحد و از جهت واحده این جمع نمیشوند. دقیق هم چه از کنم؟ خب پس در استصحاب ما یقین سابق داریم، یقین یک به حالت سابقه، در واقع متیقن سابق داریم، یقین به حالت سابقه داریم، شک در حالت لاحقه داریم، ار محضرتون که در حقیقت شک در بقاء حالت سابقه داریم، ار محضرتون که ما به وسیله اون یقین یعنی شک رو از بین میبریم. اما در قاعده الیقین به عکسه، به وسیله اون شک میریم اون یقین رو از بین میبریم. اون چیزی که در استصحاب چیره میشه و غلبه میکنه یقین است، آن چیزی که در قاعده الیقین چیره میشه و غلبه میکنه شک است. این دقیقا به عکس هم دیگه. خیلی خوب، الجهت الثانیه. خب خوب توجه کنید، ما از همونجا که فرضیه ها رو داشتیم میگفتیم دو تا حالت فرض کردیم. یه حال عرض منظرتون که بفرمایید که ورود به صلات، یه حال سوال. حال سوال کدوم حال بود؟ حالی که نماز تموم شده، صلیتو، نماز تموم شده بعد انتهای صلات. حال سوال این حالتی است که الان زراره نماز خونده، تمام شده، نجاستی هم در لباسش دیده، از منظرتون که حالا میاد کل قصه رو برای امام تعریف میکنه، از ابتدا تعریف میکنه، میاد تا جایی که فرعیتو فیه تا به اینجا میاد تمام میشه. این حال سوال. حال صلات کدومه؟ هنوز نماز رو نخونده، شک کرده نکنه لباس هم نجس شده باشه، رفته لباسش رو بررسی کرده، فلم عرشه ای چیزی ندیده، گفته الله اکبر، نماز شروع کرده. ما میخوایم ببینیم اینجا استصحابی که امام فرمودن تو باز در بین روایت تو فقره ثالثه امام فرمودن که ولیسه ان بقی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، استصحاب دیگه از این قشنگتر استصحاب، ولیسه ان بقی لک ان تنقض الیقین، امام فرمان لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. میخوایم ببینیم این استصحاب به لحاظ حال سؤال یا به لحاظ حال ورود به نماز. خوب توجه کنید، اگر به لحاظ حال ورود به نماز باشد میگیم آقا این آدم وقتی میخواست نماز شروع کنه یه استصحابی جاری کرده، نماز شخونده، بعد از نماز هم اصلا دیگه این استصحاب کارش نداره، دیگه اصلا وجودی ندارد، خلاص شده پیکارش. اما اگر بگیم نه، استصحاب به لحاظ حال سؤاله، یعنی چی؟ یعنی بعد از نماز است که میاد استصحاب میکنه و با این استصحابی که میکند کل نمازشون میبره تو صحت و این میاد جلو تا جایی که میگه رأیتو فیه، تا قبل از رأیتو فیه کافی ادامه داشته، تا قبل از رأیتو فیه، تا جایی که میگه نجاست دیدم، یه وقتی نجاست دیده که تو لباسش که نمیتونه بگه که استصحاب میکنم، چرا استصحاب میکنم؟ تا قبل از رأیتو فیه استصحاب آمده، یعنی یا استصحاب محدودی بوده برای ورود به نماز یا نه یه استصحابی کشدار میاد تا رأیتو فیه، دیگه از رأیتو فیه فرق نمیشه چون دیگه یقین لاحق میشه دیگه. از مثلا که میخوایم ببینیم این به لحاظ کدام حال هست. خب بریم فرضی اولا رو ببینیم. این درس ما رو رفت و برگشتیم که الفرضیت الاولا، فرضیه اولا چیه؟ عبارت رو ببینید، ان یفرض حصول القطع به عدم نجاسه عند الفحص و عدم الوجدان. بگیم اون جایی که میگه فنظرت فلم ار شیئا، قطع حاصل شده است برایش که بفرمایید که نجاستی نیست، این یه حالت دو، یعنی این قطع اول. قطع دوم و حصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة به ان النجاسته هی نفس ما فحص عنه و لم یجد و اولا، بعد از نماز که میگوید که از محضرتون که فرعیتو فی صلیتو فرعیتو فی، اونجا قطع براش حاصل شده است. چه زمانی؟ عند الوجدان بعد از صلات، وقتی که خون رو نجاست رو پیدا می کنن بعد از نجاست، بعد از صلات و قطع براش حاصل می شد به این که نجاست، این نجاست همان نجاستی بوده است که دنبالش می گشته ولم یجد تو اول، اما اول پیدا نکرده. خب پس فرضی اولا این شد خلاص. حالا عبارت ها رو یه ذره بخونیم، این حالا توضیح خارجی بخشیم، یه ذره عبارت ها رو بخونیم از منظرتون که بعد باز توضیح هست. الجهت الثانیه، برای این جهت ثانیه توجه کنید. بله، ان الاستصحاب حل، بله چی؟ نه، اون دو تا مدعا رو دنبالش کنیم، مبدا جهت اولا بود تمام شد، استصحاب گفتیم ارکانشو دارن، قاعده الیقین ارکانش ندارن. تو جهت ثانیه میخوایم این نکته جدیدی رو حالا بحث کنیم، تو هر کدوم از این جهات یه نکته دیگری بحث می‌کنیم. الجهت الثانیه، ان الاستصحاب هل اجری به لحاظ حال صلات واضح شد دیگه، یعنی اون لحظه که میخواد وارد نماز بشه، منظور حال ورود به صلات منظور هستا، به لحاظ حال صلات اون لحظه که میخواد نماز بخواند و داشته نماز میخوانده مثلا، او به لحاظ حال سؤال، یعنی بعد از اینکه نماز تمام شده حالا آمده خون رو دیده و بعد آمده خدمت امام علیه السلام سؤالش رو داره مطرح میکنه. و توضیح ذلك، توضیح چیز میگه ببینید ان قوله، یعنی قول سائل، قول زراره، فرعیت فیه، اگر ما این قول را فرعیت فیه را اگر ما بگیم این ظهور دارد در چه چیزی، ان کان ظاهرا فی رؤیت نفس ما فحص عنه سابقا، اگر بگیم این ظهور دارد در دیدن همان نجاستی که قبلا دنبالش میگشته، آره اینگال فرعیتها فیه، اینگال معنی کنیم، فلا معنا لاجراء الاستصحاب فعلا. برسید ای حال السؤال، حال السؤال چرا؟ بنویسید لأنه علم أن صلاته وقعت مع النجاسة، أن صلاته كانت مع النجاسة، ولا قيمة ولا قيمة للحكم الظاهري مع وجود العين بالحكم الواقعي، ولا قيمة للحكم الظاهري مع وجود العين بالحكم الواقعي. آجا استصحاب حكم ظاهري يا واقعي؟ ظاهري. این میگه من خودم نجاست رو دیدم و میدونم لباسم نجسه، این دیگه حکم واقعیه دیگه، علم حکم واقعی بده کرد دیگه، استصحاب دیگه چه کار است؟ پس یه بار دیگه عبارت بخونیم. و توضیح ذلک ان قوله، قول این زراره سائل که گفت فرعیت فیه، ان کان ظاهرا فی رؤیت نفس ما فحس عنه سابقا، اگر این ظهور داشته باشد در این که همان خونی که به دنبالش میگشت قبلا رو حالا الان دیده، فلا معنا لاجراء الاستصحاب فعلا، معنا ندارد بگیم که الان فعلا همین الان در مورد سوال کردن از امام بگیم استصحاب جاری کنه، پس استصحاب حال سوال معنا ندارد، فقط میماند استصحاب حال صلات. بله تو قبل از نماز دیگه استصحاب جاری کردی، نماز رو خوندی، اما الان دیگه چه استصحابی؟ الان دیگه استصحاب معنا ندارد. از ما خواهد بکنه نه استصحاب تا رأی تو فیه، تا رأی تو فیه، فقط ما جرج کنم. بله چی؟ بعد دیگه قبل از نماز نمیدانست خون هست، لذا استصحاب کرد باش نماز خونده. خب اما الان که میدونه خون این همون خون است، میدونه استصحابش هم بی خود بوده مثلا، دقت بکنید، لااقل دیگه الان نمیتونه استصحاب بکنه. لااقل استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی جر المتيقن الى الان، دقت میکنم. این میگه آقا متیقن من کش دارد، آمده من نمیکشونمش، ابقاء ماکان است دیگه، ابقاء میکنم، باقی میگذارم اون حالت سابقه را تا الان. حالا الانش که یه تا پیش از رأی توفیهشه، واقعا تا الان ادامه داره. خب این یه طرفش. کما ان قوله، ببینید این جهت ثانیه میخواد بگه که اینا مانعت الجمع دیگه، یا باید این باشد اجرای استصحاب به لحاظ حال سوال باشد که میگه نمیشه. چجوری نمیشه؟ در صورتی که رأیت و فیه رو بگیم ظهور دلیل دارد که این همون نجاست سابق بوده. خب کما ان قوله، حالا دیگه دوم اون طرفش، کما ان قوله فنبرت فلم ارى شيئا، این عبارت نبرت فلم ارى شيئا، اذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، اگر بگیم خود این نبرت فلم ارى شيئا این ظهور دارد در حصول یقین به فحص، بگیم یقین براش حاصل شده، فلا معنا لجریان حال الصلاه، معنا نداریم که معنا ندارد بگیم که این موقعی که خواسته نماز بخونه استصحاب کرده. چرا؟ یقین نشه، شکی در کار نیست. حاشیه کتابتون بنویسید مثل در فرضیه اولا همین دو یقین با هم فرض شده بود، هر دوشون با هم دیگه فرض شده بود. الان اینجا ما حد رو با هم فرض نکردیم، گفتیم یا اینه یا اونه. بالاخره اگر شما استصحاب قبول کردی یا باید جمله اول ظهور در بگید ظاهر در یقینه، مثلا جمله فرعیت فیه رو بگید ظهور دارد در اینکه این نجاست همان نجاست قبلی بوده، یا این جمله نظر تو فلم عرشعی آ رو بگید ظهور دارد در این. یکی از این دوتا نمیشود هر دو باشد و حواستون باشد هر دو ما انتخاب بکنیم زمان استصحاب متفاوت میشه، یعنی استصحاب اجرای استصحاب به لحاظ یک حال دیگری میشود. اینو در نظر خب ما کدام رو ترجیح میدیم؟ ما میگیم استصحاب به لحاظ حال سؤال است یا به لحاظ حال سلام است؟ آقای صدر میگن استصحاب به لحاظ حال سؤال. اگر ما خواستیم بگیم استصحاب به لحاظ حال سؤاله، باید به این جمله، به این ظهور رأیت فیه جواب بدیم. یه بار دیگه عبارت رو ببینید: و توضیح ذلک ان قوله فرأیت فیه ان کان ظاهرا فی رؤیت نفس ما فحث عنه سابقا فلا معنا لاجرای الاستصحاب در حال سؤال. ما باید به این ظهور جواب بدیم. جواب چی میدیم؟ همون جوابی که این دو سه روزه هی تکرار کردیم که آقا این فرعیتها نیست، این فرعیت فیه. اگر این شخص میخواست بگوید همان خون رو من دیدم، لازم بود که چیکار بکنند؟ لازم بود در قالب یک ضمیری مثلا اشاره به مفعول بکند. و حیث این که این زحمت رو به خودش نداده و این معونه زائده رو متحمل نشده، دقت بکن چه عرض میکنم، پس نشون بده این مد نظرش نبوده. اگر چنین چیزی مد نظرش بود، باید این عنایت زائده رو از محضر توی که باید قرینه نشان میداد. قرینهش هم همین ضمیره بود، میگفت رأیتها فی، من بعد از نماز اون خون رو دیدم، همون رو دیدم. ولی چنین چیزی از محضر این که نگفته و اساسا مفعول رو اشاره نکرده، نه به شکل اسم مثلا فرعیتون تلک النجاسه فی، نه به شکل زمین فرعیتها، قد حالا معمولا به شکل زمین باید بیاره که فرعیتها فی، چنین چیزی نگفته است. و ما همین که نشان دهیم ظهور در این طرف ندارد کافیه. شما میگه ظهور در اون طرف هم نداره، نداشته باشه، تهش میگه اجبار. فقط من چه عرض میکنم، ما میخواد اون عبارت بود اگر ظهور داشت در رؤیت همان خون، میگیم ظهور در اون نداره. ظهور یعنی چی؟ یعنی احتمال راجح در عبارت. یه عبارتیست چند احتمال معنایی دارد، اما یه احتمال از دیدگاه عرف رجحان بیشتری دارد. ما میخواییم بگیم این که این دقیقا همان خون باشد، این ظهور ندارد، این رجحان بیشتری ندارد. ما نمیخواییم بگیم لزوماً آن معنا را نمیدهد که بله، اگر میخواییم بگیم آه این رأیت فیه 100% به این معناست که این یه خون دیگه دیده، ما اینا نمیخواییم بگیم بله لعل همون خون دیده، لعل همون خون دیده، زحمت نکشیده بگه رأیت فیه، دقت کنید اشکال ندارن. اما به هر حال ظهور هم ندارد در اینکه همون خون رو دیده باشه. ما هنوز هم برمون کافیه، ما بیشتر زیده نمیخواهیم، خب ظهور رو درست بکنیم، دقت برچه از اون. پس این اگر این چنین شد، ظهور این عبارت رو ما نمیپذیریم، لذا میتوانیم براحتی بگیم که از محضرتون که این استصحاب به لحاظ حال سؤال بوده، یعنی تا اون زمان ادامه داشته. از محضرتون که خب این از اون طرف، از اون برمون فنورت و فلم عرشعی آهم، فلم فنورت و فلم عرشعی آهم، نگاه کردم و چیزی ندیدم. خب این بگیم که ظهور در حصول یقین که ندارد. فنظرت و فلم ارى شيئا. آیا اون ظهور در حصول یقین دارد؟ ندارد. مثلاً که خب درست که ظهور در حصول یقین نداره، اما ظهور در حالت خلاف این یعنی عدم حصول یقین هم ندارد. میگه خب من فلانی تو مدرسه ندیدم. ممکن است که ندیدم یعنی چی؟ ولی یقینم ندارم که نباشد. ممکنم این است که بله یقینم دارم که نیست. ها؟ اگر به عرف اینو بگیم آقا فلانی تو مدرسه بود من ندیدمش، دقت میکنی؟ بهش بگیم آقا یقین داری؟ ممکن است که آیا بابا دم ندیدمش دیگه، رفتم نگاه کردم نبود، یعنی نیست دیگه، یعنی یقین دارم نیست. خب توجه کنید، باز اینجا نمیخوایم بگیم لزوما ظهور در این معنا دارد، میخوایم بگیم با هر دوش سازگاره، با هر دوش سازگار هستش. دقیقاً در همین حد در اون بحث ما میشه این لازم ثابت بکنم، چون خیلی شهید نمیخواد خودم ممکن چه اثبات این مطلب. و صحیح انه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤيه ما يعلم بسبقه، موجبی ندارد، جهتی ندارد که ما حمل بکنیم قول سائل را که گفت فرأيت فيه من نجاست را دیدم در لباسم، اینو حمل بکنیم بر رؤیت همان خونی که سابقا علم داشت مثلا به او. فإن هذه عناية إضافية، این یه عنایت زیادیه، تحتاج الى قرینه. بالاخره ما با ظهورات عرفیه کار داریم، بخواد معنایی برسانه بعد لفظی بر اون تعدد دال و مدلوله، هر مدلولی دال خاص خودشو میخواد. تحتاج الى قرینه عند تعلق الغرض به افادتها، اگر متکلم میخواد چنین معنایی را عرض مثلتون که برساند باید یک قرینه ای میابود. تحتاج الى قرینه عند تعلق الغرض به افادتها، نیازمند قرینه ایست در هنگامی که تعلق گرفته است غرض گوینده و متکلم به افاده این عنایت اضافیه. ولا قرینه، و قرینه هم نداریم، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضمیرا راجعا الى النجاست المعهود ذکرها سابقا یشهد لعدم افتراض الیقین بالسر. آیست میگن بلکه همین که مفعول را حذف کرد به جایی که میتوانست مفعول را در قالب یک ضمیری بیاورد و این ضمیر رجوع بکند به همان نجاستی که از پیش هم صحبت آن بود، مثلا بگد فرأيتها فی، اینطور بگد، خود همین شهادت میدهد شاهدی است بر این که یقین به سبق هر وقت فرض نشده است، یعنی این ربطی به اون خون قبلی ندارد. و علیه فالاستصحاب جار به لحاظ حال سؤال، استصحاب جاری میشه به لحاظ حال از مثلتون که سؤال. پس میتونیم جریان استصحاب رو به لحاظ بعد الصلاه کار درستی بدانیم. و یعید و ذالک، حالا به عنوان معید میارن، این دلیل نیست، معید. و یعید و ذالک ان قولم فنظرت فلم ارى شيئا، این که گفت نگاه کردم بررسی کردم چیزی ندیدم، و ان لم يكن له ظهور في حصول اليقين، اگر چه ظهور در حصول یقین ندارد، ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، در خلاف اینم ظهور ندارد، خلافش چی میشه؟ مثلا عدم حصول یقین، نه در حصول یقین ظهور دارد نه در عدم حصول یقین، در هیچ کدام ظهور ندارد. چرا؟ لأن افادت حصولهی به مثل هذا اللسان عرفیه، افاده حصول یقین با یه همچین لسانی این عرفیه. فکیف یمکن تحمیل السائل افتراض الشک حال الصلاة و افتاؤه به جریان الاستصحاب حینها، چطور ممکن است که سائل تحمیل بکند فرض شک در حین نماز را و فتوا بدهد به جریان استصحاب در هنگام نماز؟ بالاخره اگر بخوایم به ظهور عرف نگاه بکنیم، به ظهور عرف نگاه کنیم، با اینم سازگاری دارد، با اینم سازگاری دارد، ولی در این حال شما میبینید که سائل گفته من شک داشتم و لذا با استصحاب نمازشم خونده، با استصحاب نمازشم عرض وسط میگه خونده، پس نشون میده که اون یقین نداشته. باز تکرار بکنم، عبارت نظرت و فلم ار شیئا این میتواند ظهور داشته باشد در اغنظرتون، این که این دارای ظهور در حصول یقین نیست سلام اغنظرتون که، اما ظهور در خلاف این هم نداره. خب تا اینجاش مشکل نداره، تا اینجاش که یر به یر شدیم در واقع همچنین متصابی شد. لیکن وقتی ما به خود عبارت سائل نگاه میکنیم، سائل آمده چیکار کرده؟ آمده استصحاب جاری کرده و نماز خونده، آمده با نماز خونده، عرض مثلتون که نماز خونده، همین که نماز خونده عرض مثلتون که این خودش نشان میدهد که بنا رو بر این خودش که نجاستی در کار نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.